بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين در بحث اجزا که به نهایت بحث رسیدیم یک سؤال مهم مطرحه و اون که آیا اجزا سر از تصویب در میاره یا نه؟ به عبارت دیگه آیا لازمه اجزا تصویبه یا نه؟ ملازمه اجزا با تصویب ظاهرن بنابراین چیزی که مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه دارند از مرحوم شهید ثانی بوده در تمهید القواعد و ایشون ابتداعا این بحث رو مطرح کرده و بقیه او رو ادامه دادند. شبه بسیار مهم نیست و هرچه بهش توجه بکنیم لایه های دیگری از او مشهود میشه و باز میشه. اگر وقت داشتیم شاید 4-5 جلسه دیگه این بحث رو باید ادامه میدادیم تا این مسئله رو هی بازشناسی بکنیم، بازشکافی کنیم، ولی فل جمله اشاره بکنیم. تصویب که تقریبا گفتن مجمعون علیه علی بطلانه، اجماع داریم که باطله. جای اصل طرح بحثش که این بحث هم مجبوریم احاله بدیم به اونجا، بحث شبهه ابن قبس آغاز بحثهای جمع حکم ظاهری و واقعی، امکان تعبد به زن، آغاز بحث‌های حجیت ظنون. مرحوم شیخ انصاری هم اونجا بحثی داره. اونی که قطعاً محاله یا به تعبیری باطله این که بگیم آقا اساساً شارع هیچ حکم واقعی نداره، هرچه امار گفت همون حکم الله، هرچه مجتهد به ذهنش رسید همون حکم الله، اصلا ما حکمی نداریم. حکم خدا چیه؟ همینی که به ذهن شما میرسه، لذا به عدد مجتهدین هم حکم خدا وجود داره. اما نوع دومی رو هم گفتن باطله و اون اینکه نه حکم واقعی داری در لوح محفوظ، منتها اگر مجتهد چیزی به ذهنش رسید امار چیزی را گفت، حکم واقعی مزمحل میشه، تغییر میکنه، حکم واقعی کنار میره، حکم جدید. یه نوع دیگری هم در مسئله وجود داره و اون این که بگیم نه، حکم واقعی در مرتبه خودش موجوده، حکم امارات که تعبیر ازش میکنیم به حکم ظاهری در مرتبه دیگری موجوده. مرحوم آقای آخوند خاطرتون باشه، البته در کفایه اینو نداره، اینو در حاشیه رسائل داره، مرحوم آقای آخوند گفته احکام 4 مرتبه دارن: حکم اقتضایی، حکم انشایی، حکم فعلی و حکم منجز. میگه یکی هست که اقتضایه، حکم اقتضاییه. دقت هم بکنیم، نمیگه اقتضاء حکم ها، حکم اقتضایی، یکی حکم انشائیه که انشاء میکنه، اما این انشاء ممکنه به سرحد فعلیت نرسه. مثال معروفش اوامر امتحانی، حکم میشه ولی واقعا من از شما که نمیخوام. یه حکم فعلیه که حکم فعلیت میرسه، یکی هم اینه که خب حالا که به فعلیت رسید ما علم به او پیدا میکنیم، میشه منجز. من و آقای آخوند به عنوان جمع این بحث میگن نگاه کنید، حکم واقعی در مرتبه اقتضا هست، یعنی اقتضای این بوده و حکم اقتضا در مرتبه لوح محفوظ اینه که نماز صبح دو رکعت. انشاء هم شده، گفتن آقا ایها الناس صلوا رکعتین، انشاء شد. منتها در مرتبه فعلیت چون اماره اومده میاد جلوی این فعلیت رو میگیره، در مرتبه فعلیت حکم فعلی حکم ظاهری میشه، پس وظیفه فعلی حکم ظاهری است. منتها وظیفه واقعی حکم انشایی به حکم اقتضایی، پس به این بیان ایشون میگه ما نمیگیم حکم نیست که شما بگید آقا این تصویبه، نمیگیم عوض شد که بگید تصویبه، ما میگیم حکم واقعی علا مرتبته که در مرتبه اقتضا و انشاء باشه باقی است، منتها در مرتبه فعلیت و در مرتبه تنجز حکم ظاهری. بعدشون میگه آقا این البته بدونید اصلا ربط به بحث اجزا نداره، ما قائل به اجزا بشویم یا نشویم همینه میگه، قائل به اجزا بشیم یا نشیم میگیم وظیفه انشائی و اقتضایی شما واقعی است، اما اماره که آمد وظیفه فعلی شما میشه اماره. منتها تفاوتش اینه که حکم فعلی اگر قائل به اجزا شدیم، این حکم ظاهری فعلی باعث میشه دیگه لازم نباشه اون حکم انشایی رو به جا بیاری، مجزیه. اگه قائل به اجزا نشدیم میگیم بعد کشف خلاف باید اون واقعه دوباره به جا بیاری. پس به این بیان مرحوم آقای آخوند از محظور تصویب به تعبیر دوستمون خارج میشه. آیا این حرف درسته یا سرش رو به بالین یک آبادی نمیذاره؟ اول بخونیم بعد ببخشید. لا یذهب علیک ان الاجزاء فی بعض موارد و اصول و طرق و امارات. یادمون بیاد مرحوم آقای آخوند در اصول قائل به اجزا شد، در امارات و طرق به شرطی که قائل به طریقیت نباشیم و موضوعیت باشیم قائل به اجزا شد. الا ما عرف تفصیله که گذشته، اجزا لا یوجب تصویب را. کدوم تصویب؟ تصویبی که اجماع داریم بر بطلانش. موجب نمیشه تصویب در تلک الموارد، یعنی در این مواردی که قائل به اجزا شدیم. چرا؟ چون حکم واقعی به مرتبتهی محفوظون فیها، حکم واقعی به مرتبش در موارد اصول و طرق و امارات فیها به موارد محفوظه. حکم مشترک بین جاهل و عالم و ملتفت و غافله، ولی اون حکمی که مشترکه لیس الا حکم انشائی. کدوم حکم انشائی؟ که دلالت شده برش به وسیله خطاباتی که اون خطابات مشتمل بر بیان احکام برای موضوعات به عناوین اولیه هستن. یعنی خمر حرامه، فقاع حرامه، نماز صبح دو رکعته با عناوین اولیش، موضوعات به عناوین اولی حکم انشائی رفته روش نشسته و خطابات این حکم انشائی رو معلوم میکنه، دلالت میکنه بر حکم انشائی. البته به حسب ما یکون فیها من المقتضیات، حکم اقتضایی هم هست، از مقتضی هست، انشاء هم هست. و هو ثابتون فی تلک الموارد، و این حکم انشائی واقعی در تلک الموارد، یعنی در این مواردی که غالب اجزا هستیم، ثابت است، مثل سایر مواردی که غالب اجزا نیستیم، سایر موارد الامارات. و انما المنفی فیها در موارد اجزا، اونی که نیست، یا بزنیم به سایر موارد، حالا هر دوشو میتونیم بزنیم، اونی که ما میگیم در جایی که حکم ظاهری پدید آمد نیست، لیس الا حکم فعلی بعثی. بعث به معنای حزب بعث نیست، لیس الا حکم فعلی بعثی. حکم اونی چیه شماره علکی، لیس الا حکم فعلی بعثی. و هو منفیون فی غیر موارد الاصابه. بعدشون میگه این یه وقته امارم میاد میگه نماز صبح دو رکعته، خب نماز صبح دو رکعتی انشایی به فعلیت هم میرسه، اما یه وقت اماره اتفاقا میگه نماز صبح سه رکعته، واقعا دو رکعت بوده، اماره میگه سه رکعته، در مرتبه انشا و اقتضا حکم دو رکعتیه، در مرتبه فعلیت سه رکعتیه. در غیر موارد اصابه این حکم فعلی از حکم واقعی منفی میشه. لذا ایشون هم میگن و این لم نقول به اجزا، اجزارم نگیم امینه. لذا فلا فرق بین الاجزا و عدم اجزا الا فی سقوط تکلیف بالواقع. فقط فرقشون اینه که در اجزا میگیم تو اگر اینو انجام دادی نمیخواد واقع رو انجام بدی، در اون میگیم اگر انجام دادی بازم باید واقعا انجام بدیم در صورت کشف خلاف، ولی از عیس دیگه ای فرقی با هم نمی کنه. فلا فرق بین الاجزا و عدم اجزا، مگه در این که تکلیف به واقع ساقط میشه، کجا؟ به موافقت امر ظاهری در فرضی که اجزا بگیم، و ساقط نمیشه بعد انکشاف عدم الاصابه. نقطه سره و سقوط و تکلیف، این که میگیم تکلیف ساقط میشود به سبب این که غرض حاصل شد، یعنی فروض اجزا رو بگیم، شما انجام دادی نمازت سرکتی خوندی، بعدن کشف خلاف شد، یکی میگه مجزیه، چرا؟ چون آقا غرضی که شارع از نماز داشت این بود تو صبح بلند شی سرت به سجده حق بره، غرض تامین شد. سقوط تکلیف به سبب حصول غرض، یا آقا نمیتونید دیگه به جا بیارید، غرض غیر قابل تأمینه، فروض ثبوتی اجزا اول بحثای کفایه که میخوندیم گفتیم، اول عدم امکان تحصیل الغرض، پس سقوط تکلیف غیر تصویب المجمع على بطلانه، این رفت رو تصویب نداره، تصویب مجمع علا بطلان کدومه؟ و هوه میخوره به تصویب خلوب بالواقع عن الحکم غیر ما عدت الیه الاماره، بگیم واقعه جز آنچه اماره میگوید حکمی ندارد، این اصلا شعار حکم نداره، هرچی اماره میگی هست، هرچی اماره بگی نیست. ولی ما که اینو نمیگیم، ما میگیم واقع حکم داره، اما این حکم در مرتبه چیه؟ در مرتبه انشا و اقتضائه، در مرتبه فعلیت نمیاد. جمع حکم واقعی ظاهری هم اینجوری میکنیم، میگیم آقا حکم واقعی در مرحله اقتضا و انشاء، حکم ظاهری در مرتبه فعلیت و تمجز. دو تا مرحله مال این، دو تا مرحله مال اون. عشان به عادلانه تقسیمش میکنیم. نیاد یکی بگه آقا چگونه شما قائل به تصویب نمیشید؟ میگیم آقا ما واقعا میگیم حتما حکم واقعی وجود داره، چون اساسا موضوع حکم ظاهری ما جهل به واقعه. یعنی من به شما میگم اگر واقع را نمیدانی به ظاهر عمل بکن. پس اصلا با فرض اینکه واقعی هست دارم با شما صحبت میکنم. از اول مفروض گرفتم واقعی هست و این واقع موجود مجهول یا مشکوک واقع شده. کیفه و کان الجهل بها، یعنی بل واقعه، به خصوصیتش که شبه مصداقیه، شبه موضوعی است. مثلا واقعه ما چیه؟ شرب الخمر. حالا نمیدونم اینی که دارم میخورم شرب خمر یا نه، اینی که دارم میخورم شرب الماء یا شرب الخمر، میشه شبه موضوعیه، اینو نمیدونم. این نمیدونم چجوری، خصوصیت این واقعه برای من مشکوکه، میشه شبه موضوعی. یا واقعه حکمش برای من مشکوکه، من اصلا نمیدونم فقاع حرامه یا نه، حکمش رو نمیدونم، شبه حکمیه. جهل به حکم واقعی، جهل به واقعیت قضیه در موضوع حکم ظاهری، در موضوع ها به اماره میخوره، در موضوع اماره مأخوذه. یعنی ما اصلا چی میگیم برو سراغ اماره؟ میگم اگر واقع را نمیدانی اماره در حق تو منجزه. لذا پس باید حتما لابد ده من ان یکون حکم واقعی به مرتبه تهی محفوظن فیها، حکم واقعی باید در مرتبه انشا و اقتضا فیها، یعنی در بحث حکم ظاهری که اماره باشه محفوظ باشه. یعنی به عبارت دیگه، به زبان ساده تر، اگر بخواییم بگیم ما حسن فرمایش آقای آخون چیه، آقای آخون میگه نگاه کنید، اصلا وقتی من به شما میگم به اماره عمل کن، از اول دارم میگم اگر واقع را نمیدانی به اماره عمل کن. پس پذیرفتم از اول که واقعی وجود داره. خب اون واقعی که نمیدانی در کدام رتبه است؟ رتبه اقتضا و انشاء. میگم اگر واقعیت انشائی را نمیدانی، اگر واقعیت اقتضایی را نمیدانی، حالا برو سراغ اماره، حالا برو سراغ اماره. خب یه بحث دیگه ایشون داشت و اون که میگفت فرق بذاره، هیچ فرقی هم نیست بین قول به اجزا و عدم اجزا، چه قائل به اجزا بشید چه قائل به اجزا نشید باید همینو بگید. خوب توجه کنید، مرحوم آقای آخون میگه اماره که اومد تو مرتبه فعلیت رو میگیره، واقع انشا و انشا و اقتضا رو میگیره، فعلیت مال اماره است، حکم ظاهری است، انشاء مال حکم واقعی. خب میگه این اصلا قائل به اجزا نشید همینه، چه قائل به اجزا بشید چه قائل به اجزا نشید همینه. منتها فرقشون تو ایزا و عدم ایزا اینه، اینی که فعلیت ظاهریه داره آیا اگه کشف خلاف شد کافیه لازمیشون واقعیه رو انجام بدی، یا اینی که فعلیت ظاهریه داره اگه کشف خلاف شد به درد نمیخوره اون سرد خودش باقی. خب بیاییم رو اجزا یه بار دیگه ببینیم حرف آقای آخوندو. میخوام مثال رو اجزا پیاده کنیم، رو فرض اجزا پیاده کنیم. از مواردی که آخوند میگفت به اجزای کدومه؟ بحث اصالت و طهارت. پس اگه بخوایم لسان آقای آخوندو بگیم اینجوری میشیم. آقای آخوند میفرماید که حکم واقعی اینه که طهارت واقعی شرط است برای صلات برای همه، جاهلن کانم عالمن، ملتفتن کانم غافلن. انشاء هم همینه، در مرتبه انشاء هم وظیفه همه، حتی الجاهل، حتی الشاک، حتی الناسی، طهارت واقعی است. اما تو مرتبه فعلیت اصالت و طهارت سرکلش پیدا میشه. اصالت و طهارت بلافاصله میاد به شما میگه در مرتبه فعلیت موضوع رو من توسعه دادم. پس در مرتبه فعلیت موضوع اهم از شرطیت طهارت واقعی است. طهارت واقعیه برای آنها که میدانند، ظاهریه برای آنها که نمیدانند. استصحاب طهارت برای آنها که علم ندارند، قاعده طهارت برای آنها که شک دارند. پس تا قبل از مرحله فعلیت وظیفه همه، چه جاهل چه و عالم، طهارت واقعی. تو فعلیت که رسیدیم وظیفه جاهل شد طهارت ظاهری، وظیفه عالم شد طهارت واقعی. گوش کن، گوش کن، یه لحظه کن، الان بسته، الان نگو بس در بره، گوش کن. پس در مرحله فعلیت شد وظیفه جاهل طهارت ظاهری، وظیفه عالم طهارت واقعی. این هم به این نحو است که از وقتی میخواد جعل حکم کنه در مرتبه فعلیت، اینو اساساً حاکمن محکومن جعلی. یعنی حکم واقعی میاد تو مرتبه فعلیه ولی فقط برای عالم، اما به صورت، چون نتیجه حکومت تخصیص دیگه، به صورت تخصیص یافته حکومت خورده، نقش حکومت، مهر حکومت روش خورده، وارد فعلیت میشه. از بالا که شروع میکنیم تو مرحله اقتضا طهارت واقعی برای همه، تو مرتبه انشاء طهارت واقعی برای همه، تو مرتبه فعلیت طهارت اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، که نتیجهش این میشه اگه نمیدانی طهارت ظاهریه رو هم فعلیت بهش دادن. این محصل فرمایش آقای آخوند. لزام میگه این حکم با حکم منافات نداره، تصویب یعنی حکمی نباشه، ما قائل به حکم هستیم. ولکن این با یه مشکل مواجه، نه یه مشکل، چندین مشکل. اولش اینکه این اصلا با مبنای خود آخوند نمیسازه. مرحوم آقای آخوند در اشتراک احکام بین عالم و جاهل جاهای دیگه اشتراک مقام فعلیت، نه انشاء. اینجا ایشون میگه احکام در مرتبه انشاء مشترک بین عالم و جاهلن و فعلیت مختص به احکام ظاهری است. یعنی کن نه در مقام فعلیت احکام مختص به کی هم؟ عالم. احکام فعلی، احکام واقعی فعلی مختص به عالم هست. احکام انشائی واقعی اعم از عالم و جاهل. سیر بحثشون بود دیگه، حکم واقعیه اقتضایی مال هر دو، حکم واقعیه انشائی مال هر دو، اما حکم واقعی فعلی فقط مال عالم. حکم فعلی برای آقای جاهل چیه؟ ظاهری. در حالی که جاهای دیگه و تقریبا از بداهت‌های ماست، حکم واقعی فعلی مشترک بین عالم و جاهله. لذا میگن علم شرط تنجزه. خب این یکی نمیست. به این بیان چرا آقای آخوند در این بحث نیامد بگه خب آقا حکم واقعی در مرتبه فعلیت مال عالم و جاهل تنجزش رو عوض بدل کنه، راحت بکنه دیگه. یعنی بگه حکم فعل، حکم واقعی اقتضایی مشترک، حکم واقعی انشایی مشترک، حکم واقعی فعلی مشترک، منجزش رو جا به جا کنه. چرا؟ بر اینجا آقای غالب اجزا شده، اجزایش هم از نوع حکومته. یعنی چی؟ یعنی میگه اصالت و طهاره واقعا عقد الوضع رو عوض میکنه. عقد الوضع چی رو عوض میکنه؟ عقد الوضع حکم فعلی رو عوض میکنه. آقای آخوند میگه واقعا حکومت داره براش. یعنی چی؟ یعنی شاره از ابتدا چند نداره، میگه ایها الناس حکم الهی من اینه، طهارت اصالت و طهارهی همون شرطیتی رو دارد که طهارت واقعیه داره. پس این در مرتبه فعلیته. اگه مرتبه تنجز بود که اجزایش در نمی اومد. مرتبه تنجز، خب بعد اینکه فهمیدیم چی؟ حکم فعلیمون در حق ما کدومه؟ حکم واقعیه. اگه گفتید حکم واقعی در مرتبه فعلیت مشترکه، یعنی من جاهل هم وظیفم در مرتبه فعلیت چیه؟ طهارت واقعی. کشف خلاف شد، باید همون را انجام بدم. چرا اینجا مجبور شد آقای آخوند اجزا که رسید یهو برداره اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو از مرتبه فعلیت ببره بذاره مرتبه انشاء، خلاف مبنای خودش بر این بحث؟ لذا اصلا این نکته ای که میگه لا فرق بین الاجزا و عدم اجزا کامل نیست. ما اگر قائل به اجزا بشیم مجبوریم بیاییم احکام رو مشترک بین عالم و جاهل در مرتبه انشاء قرار بدیم. اما اگر قائل به اجزا نشدیم راحت میاییم میگیم احکام مشترک بین عالم و جاهل در مرتبه فعلیت هم. و اما آیا حرف آقای آخوند سر از تصویب در نمیاره؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم احکام واقعی فعلی نیستن. خب یعنی شارع اصلا حکم واقعی فعلی ندارد، هرچه اماره میگوید همان در حق من فعلیت داره. خب این سوال جدیست. اصلا حکم غیر فعلیته، حکم انشایی که حکم نیست، تو وظیفه ایجاد میکنه. اینجاست که یه ذره این بحث به هم ریخته است. بعضی اصلا حکم ظاهری رو قبول ندارن، میگن اصلا حکم ظاهری دروغه، چیزی ما به اسم حکم ظاهری نداریم، ظاهر الحکم بدونیم. اما ظاهر الحکم بدونیم یعنی عدم اجزا. تحس سلم ما ذکر این که اگه بخواییم قالب ایزا بشیم لذا بحثمون اساسا اون جنبندی که دیروزم کرده بودیم اون تحت این قرار میگیره. اگه بخوایم قائل به اجزا بشیم باید بگیم یک، احکام چون مشترک بین عالم و جاهل هستند، قاعده اشتراک. اینکه چرا احکام مشترک بین عالم و جاهل هستند باید جای خودش بحث بشه، یه دوری توشه، دور درسته یا غلطه جای خودش. دو، حکومت ادله اصول رو باید بر احکام فعلی قائل بشیم، ولی حکومت در تنجز معنا نداره. این دوتا مسئله با هم نمیسازه. خوبش توجه کنیم، اگه خواستیم قائل به اجزا بشیم دوتا قول داریم. یک، از طرفی میدونیم احکام مشترک عالم و جاهل هم در مرتبه فعلی هم. دو، حکومت در مرتبه فعلیته، یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهل در مرتبه فعلیت نیست. لازمه این که بگیم حکومت در مرتبه فعلیته، اینه که بگیم احکام مشترک بین عالم و جاهل در مرتبه فعلیت نیست. قاعده اشتراک میگه احکام مشترک بین عالم و جاهل در مرتبه فعلیت هست. این دوتا با هم نمیسازه. کاری به تصویب نداریم، حالا تصویب هست یا نیست بحث دیگه‌ای. خود این یه مشکل است. از طرفی میدانیم احکام مشترکن در مرتبه فعلی هم. از طرفی اگه خواستیم به اجزا قائل بشیم، یعنی چی؟ یعنی همین حکم فعلی خدا، وظیفه فعلی خدا، چون اصل اومده تخصیص داده به نحوه حکومت، چی و حکم فعلی رو نمیتونید بگید حکم منجز رو، چون اگه حکم منجز باشه فعلیت به قوت خودش باقیه، به محض اینکه کشف خلاف شد خب حکم فعلی هست دیگه، برو انجام بده. چرا اجزا؟ اجزا باید فعلیت رو از رو تو برداره، بیاد بگه تو در مورد تو فعلیت وجود نداره. یعنی اساسا وظیفه فعلی من حکم باقی نیست، وظیفه فعلی من همون است که اصل میگه. پس در مرتبه فعلیت احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست. از اون بر قاعده که خود آقای آخون میگه، میگه احکام مشترک بین عالم و جاهل هست. تو پرانتز عرض کنم، در اماراتی که قائل به اجزاء نیستیم، خلافاً این چیز که آقای آخون اینجا میگه، محکم میگیم صرفاً امارات تنجز هست. همین. جاهلی در حق منجز نیست. کشف خلاف شد، معلوم شد، بی خوده مجزی نیست دیگه. مجزی نیست یعنی چی؟ یعنی حکم فعلی به قوت خودش باقیه. اگه خواستی بگی اجزا باید بگی فعلیت در حق من نیست. خب به این بیان لابدیم از این که مثل امام، مثل مرحوم خود آقای آخون که آقای بروجردی به صراحت بهش نسبت میده، قائل بشیم آقا فعلیت دو مرحله است. و لعل تعبیر آقای آخون اینجا که میگه فعلی البعثی، بگیم این اشاره به یه مرتبه یه فعلیت میکنه. امام جاهایی دارن صراحت هم دارن، قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، ما یه فعلیت قبل العلم داریم، یه فعلیت بعد العلم. بگیم آقا فعلیت دو جوره، یه فعلیت داریم که مرتبه اول، از بالا که میاییم اقتضا انشاء فعلیت اول، تو فعلیت اول احکام مشترک عالم و جاهله، تو فعلیت دوم نه، مختص به عالم واقعیش، مختص به عالم نیست واقعی، ظاهری میشه. اما این حرف درسته یا غلطه؟ الان متاسفانه وقتمون تموم شده، لذا این بحث رو اینجا نمیتونیم بهش برسیم. کجا باید بریم؟ در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، چون این بحرانش اونجاست، در زیر شبهه ابن قبه، تعبد به زن که سر از تصویبم در میاره. اونجا چه کنیم؟ جمع حکم واقعی و ظاهری چیه؟ لذا بحث اجزائمون ولو در اصول عملیه که دیروز گفتیم درست است، معلق بر این بحث میماند. هازا تمام الکلام در بحث اجزا. یک سال رو در خدمت دوستان بودیم، توفیقی بود، خداوند لطف کرد و قیام متصل به رکوع حضرت سیدنا پاشون خواب رفته. انشاءالله سال آینده از اول بحث مقدمه واجب